بدهن و این بشه مقدمه گریز نتانیاهو از شکست مفتزهانه به بهانه آتش بس و به بهانه پاسخ به دعوت‌هایی که هم آمریکا و هم جامعه اروپایی از نتانیاهو دارن میخوان که این آتش بس دائم بشه. منتها خانم نیرومند ببینید، خطر در این نتانیاهو اینه که اگر این آتش بس تکرار بشه و به قول فرمان شما تثبیت بشه برای دائم، نتانیاهو قطعاً هم سقوط خواهد کرد کابینه‌اش، هم باید بره زندان.
بله.
اون از این مسئله میترسه، میگه پس من حداقل با یک دستاوردی بخوام این جنگ رو به پایان برسونم، تنها دستاورد آزادسازی اسرا براش قانع کننده و کافی نخواهد.
درسته که از شر، در واقع به دیدگاه خودش، از شر مردمان خودش در امان باشه.
حالا
در سطح بین المللی که واقعا اینا همشون آبروشون رفته و سیاست‌های نتانیاهو، یعنی یک فرد تندروی افراطی راست، یه واژه دیگه میخواستم استفاده کنم که دیگه صرف نظر میکنم، که اصلا به هیچ در واقع قاعده انسانی قائل نیست این آدم.
مقصر خودشونن. ببینید خانم نیرومند، اینها آمدن سقف رو خیلی بالا گرفتن. یک، تصرف کامل غزه.
بله. نشد. بله.
دو، خلع سلاح
حماس.
حالا چه حماس، چه جهاد اسلامی، چه مجاهدان اول مصطفی، خب اینم که نشد. یک، توقف آتشباری ها که همچنان موشک ها، پهباد ها اطراف غزه به سمت تل آویو، به سمت اطراف بیت المقدس. الان وضعیت اقتصادی رژیم واقعا فلج شده.
بله. بله.
به دلیل اینکه این آتشباری ها و این جنگ هایی که متوقف نشده، هیچ تازه سری سلاح‌های جدیدی هم در شمال فلسطین اشغالی توسط حزب الله، این پهپادهای گورکان که با ناظر جنگی 300 الی 500 کیلوگرمی داره، در واقع
موشک های بالستیک هم که به کار افتاده.
بله. یمن هم که اون بعد از اون بله. مسئله گرفتن همین مسئله کشتی اسرائیلی
که یمنی ها گرفت، بله، مقاومت یمن، انصار الله،
موازنه و معادله بازدارندگی کاملا داره به نفع مقاومت اسلامی فلسطین به
همدلله
چرخش بده میکنه.
بله. بله. و ممکنه تحلیل شما، در واقع نگاه شما چیه؟ ممکنه که این آتش بس موقت به دائمی تبدیل بشه؟
عرض کردم این بستگی به وضعیت میدان داره. ببینید، قطعا اگر نتانیاهو دست برتر رو داشت، خانم نیرومند گرامی، قطعا به این مسئله نمیداد نتانیاهو.
به همینطوره. بله. مجبور شد.
مجبور شد برای اینکه داره تلفات بالا میره، هم تانکهاشون و ابزارالات نظامیشون و هم کشته شده هاشون و هم احتمال اسیر شدن تعداد بیشتر از سربازاشون.
بله. اینم هست. کتمان هم میکنن، هم کشته هاشون و هم زخمی هاشون و، ولی تو
اعدادی که و ارقامی که اعلام میکنن حقیقی نیست، قطعا به قول شما سانسور میکنن و کتمان میکنن.
بله.
حتی کشته شده هاشون رو به صورت مخفیانه، ولی دیگه نمیتونن، یعنی خود اونایی که دارن اینها رو به گور میسپارن دارن میگن آقا هر ساعت ما کشته داریم، هر ساعت ما مراسم تدفین داریم.
کاملا درسته. عرض کنم که تبادل اسرا تا اونجایی که تو اخبار من در واقع حالا میخوندم، پنجشنبه فردا اتفاق خواهد افتاد.
اینا تشریفات دیگه داره، مراسم پروتکلی و تشریفاتی و هماهنگی.
ناظر کیه؟ سازمان ملله؟
بله، صلیب سرخ جهانی.
صلیب سرخ جهانی ناظره.
و مسیحا و خود فلسطینی ها هستن، یعنی همه نماینده دارن که مراسم به خوبی انجام بشه.
کدوم نقطه؟ نقطهش مشخصه؟ تو خاک غزه است، تو خاک،
نه از مصر ظاهرا به خاک.
بله.
از معبر رفح انجام میشه.
بله.
اگر اسم دوباره دفع در نرون به قول معروف.
الان با توجه به اطلاعی هایی که داده شده و روند در واقع تبادلات سیاسی که تو منطقه اتفاق افتاده، به نظرتون با توجه به همه شرایطی که الان هست، همه حدود 14,000 شهیدی که غزه داده، فلسطین داده، کودکانی که نابود شدن، خانواده هایی که نابود شدن، کشته های بیشمار، شهدای بیشمار، در حال حاضر با توجه به همه این شرایط سخت، سختی که مردم دارن میکشن، آیا با توجه به اعلامیه‌هایی که حماس داده به در واقع اهدافش رسیده، خواسته هاش تا به این لحظه تأمین شده، به ویژه با این اطلاعیه اخیر و آتش بس اخیر؟
بخشی از خواسته حماس آزادسازی کل اسرای در سیاهچال‌های رژیمه، خانم.
بله.
دقت کنید.
بله.
و افزون بر آزادسازی کل اسرا، اینا 5-6 خواسته دیگر هم داشتن. که اگر بخواد جنگ به طور کامل متوقف بشه باید خواستای حماس و کلا مقاومت اسلامی در واقع محقق بشه و اون بحث عدم جسارت و عدم تهاجم مسجد اقصا، رعایت حرمت مسجد اقصا، بخش توقف عملیات بر علیه کرانه غربی هست، بخش رفع تدریجی حصار و محاصره زمینی، هوایی و دریای غزه هست و مسائل حق بازگشت و اینها رو عرض کردم. و حالا آقای اسماعیل هنیه یه جمله تقریبا اشاره واری به مسئله پذیرش راه حل دو دولت به صورت موقت بوده در حدود مرزهای 1967، یعنی بعد از جنگ جهانی زمان جنگ اعراب اسرائیل زمان عبدالناصر که شکست خوردن اعراب. خلیزا اینها الان در محل کنکاش و گفتگو و رایزنی است که آیا واقعا حماس تن داده به راه حل دو دولت یا به قول خودش ما اگر هم بپذیریم در حدود 1967 نه به عنوان پذیرش مشروعیت رژیم صهیونیستی است، ما هدفمون آزادسازی کل سرزمین ها از بحر تا نهر است، از دریا تا رودخانه تبریزه، اما الان برای تمرکز مبارزات ما در کنار مبارزات نظامی و مسلحانه مبارزات سیاسی خودمون خوب ادامه بدیم و حقوق مردم فلسطین رو نهادینه تر و روشمندتر و هدفمندتر بکنیم.
درسته.
اگرم بپذیریم به این شرایط ما میگیم راه حل دو دولته. گرچه خب عرض میکنم الان این محل بحثه، آیا اولا رژیم صهیونیستی اونم با این وزرای تندرو و بدنامش مانند ایتمار گفیر، بنگفیر، مانند درعی، مانند الیاهو که گفت بمب اتم استفاده کنیم، ما مطریش به هیچ قبول نمی کنه، این خیلی مستبعد است فعلا.
الان اختلافات توی کابینشون در تلاویف هم خیلی بالا گرفته، همونطور که شما اشاره کردین به آقای ایتمار که حالا وزیر امنیت داخلی اسرائیل باید باشه.
بله
درسته.
بله بله
بله. یعنی خیلی نارضا هست، گفته که بله گفته من ناراحتم، در حال حاضر دارن درباره یک معامله بله. صحبت میکنن و ما بار دیگر شاهد تفرقه خواهیم بود.
یعنی
داره ابراز میکنه
بین کابینه امنیتی نظامی که الان این سه نظامی هستن که دارن جنگ رو مدیریت میکنن، یکی گانس که در اپوزیسیون بود دعوتش کردن برای حفظ وحدت کل رژیم، یکی گالانت وزیر جنگشونه، یکی خود نتانیاهو، بین اینها از یک سو و بین چهار وزیر بدنام افراطی در واقع جناح راستیشون به شدت الان اختلاف هست. حتی
درسته.
بحث تخصیص بودجه بعد از توقف در واقع کار کرده 10 وزارت خونه که در واقع وزارت خونه های جنگ نرمشون هست.
بله.
اینم الان دعواست که این الان یعنی روز به روز هرچه روی کرده نتانیاهو و کابینه امنیتی جنگی توقف در واقع جنگ هست و آتش بس موقته، اونها دارن تهدید میکنن، اون میگه باز حتی فلسطینی که در زندان ها هستن اینا باید کشته بشن. این بنگفیر آدم خیلی خبیثه،
خیلی خطرناکن، یعنی اصلا بویی از انسانیت حقیقتا نبردن.
بله.
حقیقتا من خدمت شما عرض کنم که همینک دوستان عزیز و بینندگان و شنوندگان عزیز از طریق شبکه خبر دو هم میشنوند صدای ما رو و هم برنامه رو به صورت مستقیم و زنده دارن تعقیب میکنن میبینن. دوستان عزیز، ما در خدمت جناب آقای هادی سید افقهی کارشناس سیاسی غرب آسیا هستیم و تحلیل ایشون رو شنیدیم تا به اینجا در ارتباط با آتش بس که در چه شرایطی روی داده، چه اتفاقی افتاده و خواسته های حماس آیا به نتیجه رسیده با توجه به تمام شرایطی که هست یا خیر. خیلی دردناکه آقای افقهی اینکه بچه های فلسطینی، بچه های غزه تا 47 روز پیش تو خونه های خودشون بودن، در کنار عزیزان خودشون بودن، در کنار پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یک زندگی طبیعی، یک زندگی مثل نرمال، مثل همه ما. و امروز این بچه ها هیچ جای رو ندارن، هیچ پناهگاهی ندارن. الان کجا سر بر بالین میگذارن؟ اصلا بالشی دارن؟ بالینی دارن؟ اصلا آرامشی دارن این بچه ها؟ حالا اونهایی که تا به اینجا به قول معروف رهایی پیدا کردن از مرگ، رها شدن در واقع، و تو کوچه ها برق ندارن، آب ندارن این مردمان، یعنی ما چطور میتونیم به روی خودمون نیاریم و چطور میتونیم و چطور میتونیم سکوت بکنیم و چطور مجامع بین المللی اینقدر غیر انسانی به خودشون لقب انسان میدن و اینقدر مسخره از حقوق بشر حرف میزنن، از حقوق انسان ها حرف میزنن و اینجور دارن پایمال میکنن؟ آینده رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تحلیلتون چیه شما؟
الان خدمتتون میگم خانم نیرومند گرامی. ببینید، یکی از دلایل توجیه‌های ناتوجیه و نامعقول رژیم صهیونیستی از این کشتارها به ویژه در حق کودکان و زنان فلسطینی و سالمندان اینه که در اون شب عملیات 7 اکتبر 15 در واقع مهر ماه،
بله،
اینه که حدود 1500 نفر یا کمتر یا بیشتر توسط حماس در اون جشن گیپور اینا کشته شدن.
درسته.
بعد اومد روزنامه هارس یک کار خطرناکی کرد برای دشمنی که بین جناح چپ رژیم هست و جناح راست، که این سابقه دیرینه قانون اصلاحات قضایی داره، نمیخوام متعرضش بشم.
درسته.
بعد هارس اومد گفتش که این شب این کشتار وسیع غیر ممکنه توسط حماسی ها صورت گرفته باشه، نه امکاناتشون اجازه میداد و نه زمان داشتن برای قتل عام این افرادی که در اون مراسم جشن گیپور شرکت کرده بودن. بعد حارث گفتش که اون شب هواپیماهای هلیکوپترهای آپاچی خود اسرائیل در واقع حمله کرد و اینها رو قتل عام کرد.
فیلمشم
هم در دیده شب پخش کرد که رژیم تا کنون سکوت کرده و در ابهام خبری به سر برده این مسئله رو، و هم روز بعد که این عملیات انجام شد کاشف به عمل آمد که خود نیرو هوانیاز رژیم صهیونیستی این قتل عام رو به راه انداخته.
بله.
حالا علتش چیه که دستور داده ماموریت و هدف رو کی براشون ترسیم کرده، نتیجه گزارش این عملیات رو به کی فرستادن، چرا تا کنون رژیم کتمان کرده و دفع کرده و سانسور کرده این عملیات رو، این خودش یک زلزله جدید در رژیم ایجاد خواهد کرد. و شاید به نقل یکی از آگاهان فلسطینی، تلگران فلسطینی گفته که شاید یکی از دلایل پذیرش آتش بس جلوگیری از این انفجار در واقع خشم جامعه صهیونیستی با رسوایی که الان هارس در واقع به راه انداخته.
بله.
که این چگونه میخواد جواب بدن؟ کی دستور داده؟ چرا اون شب اینهایی که بدون دستور مشخص، هدف مشخص، گرای مشخص، حجم عملیات، مدت عملیات، ابعاد عملیات، چطور این عملیات انجام دادن، گردن حماس انداختن و امروز خودشون مشخص شد که خودشون کار کردن؟ و اون توجیهی که دارن همچنان مردم فلسطین قتل عام میکنن به این که میگن بله حماسی ها اول از ما اینقدر آدم کشتن، ما به انتقام اونها داریم از در واقع از فلسطینی ها و مردم فلسطین در غزه انتقام میگیریم، این یک بحران جدی. الان اگر نمیخوان این مسئله رو باز بکنن، فقط میخوان جلو انفجار خشم جامعه صهیونیستی رو با این رسوایی که هارس به راه انداخته و یواش یواش این گوله برف داره هی دور برمیداره، این
گریبانگیرشون رو خواهد گرفت.
خواهد گرفت قطعا.
یک در واقع پیش خودم من تحلیل میکردم، میگفتم چطور ممکنه که با در واقع به این سرعت ناوهای آمریکایی بتونن در منطقه حاضر باشن. یک روز و اندی طول کشید که ناوها حاضر شدن. و بعد بیمارستان اشرفا، داشتم اخبار رو رصد میکردم آقای افقهی، میدونین که این هم یک رسوایی دیگر به بار آورد، یعنی دیدن
که مرکز
حماس بله نبوده و اصلا خود اسرائیل اینو ساخته بوده.
حالا برگردیم این سوال مهم شما که آینده چه خواهد شد.
بله.
ببینید حماسی که دست به چنین عملیات آفندی، چون تا کنون همش پدافندی بوده،
بله،
یعنی از داخل غزه پاسخ موشک و پهباد و آتشباری میکرده، قوس آتش میرفت اون وقت، ولی این بار از دیوار حصار حماس بود که وارد شهرک نشین ها شد.
درسته.
این بار پس عملیات آفندی، حماسی که میشناسه دشمن رو و 25 ساله با دشمن داره دست پنجه نرم میکنه. بعد از این عملیات آفندی قطعا آینده این جنگ رو هم پیش بینی میکرد، عکس العمل رژیم رو هم پیش بینی میکرد. مردم غزه هم تاکنون تمام این ضربات رو تحمل کردن، خانه هاشون ویران شد، این همه شهید، بیش از 15,000 شهید دادن. این بهای آزادی فلسطینه.
درسته.
نیرومند بزرگوار. این یک. تاکنون هیچ کدوم از اهدافی که رژیم گفته محقق نشده، بلکه تمام ضرباتی که دریافت کرده در واقع نشونه ضعف بازدارندگی رژیم نشون میده. همون چیزی که حضرت آقا فرمودن که رژیم
از محلال رژیم صهیونیستی
و کسی بر اسب بازنده شرسندی نخواهد. پس روشن است که آینده از آن فلسطین خواهد بود
انشاءالله، به امید حضرت. خیلی متشکرم از شما آقای حاجی سید افقهی، کارشناس سیاسی غرب آسیا. ایشالله که تو همین برنامه های عصر مقاومت که تا آخر فکر میکنم که دی ما در خدمت دوستان باشیم، در برنامه های متعددی که از این شبکه تقدیم حضورشون خواهد شد، رادیو مقاومت و دیگر دوستانی که از طرق دیگر هم ما رو میبینن و هم میشنون، امیدوارم تو همین سری برنامه ها شما بیاین پشت خط ارتباطی و نوید اون پیروزی رو بدیم و به هم تبریک بگیم انشاءالله که این اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکرم از محضر شما، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بعوادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
رای متعال می فرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
روی موج خبر، اول آذر 1402. احتمال سفر دوباره وزیر خارجه آمریکا به فلسطین اشغالی. دو مقام مطلع به پایگاه آکسیسیوس گفتند که وزیر خارجه آمریکا احتمالاً اوایل هفته آینده برای چهارمین مرتبه از زمان آغاز جنگ غزه به فلسطین اشغالی سفر خواهد کرد. آتش بس بشر دوستانه 4 روزه در غزه قابل تمدید است. قطر در بیانیه اعلام کرد تلاش‌های میانجیگرانه منجر به دستیابی به یک توافق آتش بس بشر دوستانه شد که زمان شروع آن ظرف 24 ساعت اعلام گردد. این آتش بس بشر دوستانه به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت و قابل تمدید است. همه کشورها باید صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کنند. ولیعهد عربستان سعودی با اشاره به اینکه کشورش جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل ضد غزه را محکوم می‌کند، خواستار توقف صادرات سلاح و مهمات به این رژیم شده و بر لزوم تدوین یک موضع قاطع بین‌المللی در قبال تجاوزات صهیونیست‌ها تأکید کرده.
الا ای وارث حیدر، بیا پایان بده دیگر به گوساله چرا دنهای در این وادی سیلاب. الا بطین و زیتون بزن بر لشگر صهیون، حلیواران پس برکن در از دروازه حیفا، تو صبح شام یعقوبی دلیل صبر ایوبی، بخوان ماشیه تورات و سبحان الذی اسرا کنارت آخر جانم، نماز جمعه میخوانم، امیر مسجد کوفه امام مسجد الاقصا،
از آن 25 سالی که گفته این هنوز مانده است. برای مرگ پس چرا شتاب میکنید؟ نخوندید از سستی بیت عنکبوت؟ شما پس چرا به دست خیش لانه را خراب میکنید؟ سرزمینتان چه شد؟ بگو که قوم شهرک نشینتان چه شد؟ این طرف سنگ ها موشک شدن. بگو که گنبد آهنینتان چه شد؟
کنارت آخری جانم، نماز جمعه میخوانم، امیر مسجد کوفه امام مسجد الاقصا.
خیلی متشکر و سپاسگزاریم که در عصر مقاومت و برنامه‌های پی در پی و در واقع عمیق و عرض کنم که برنامه‌ای که با همه وجودش تلاش میکنه همدردی بی‌وقفه‌ای داشته باشه با مردم مظلوم فلسطین و غزه، دارید ملاحظه میکنید، دارید میبینید، دارید میشنوید. سلامی دوباره محضر همه شنوندگان محترم، همه بینندگان عزیز، همه ایرانیان فوق‌العاده و بی‌نظیری که از طریق شبکه خبر دو به جمع ما پیوستند، کسانی که از طریق تلو بیون و شبکه فلسطین بیننده و شنونده این برنامه هستند، دوستان بسیار عزیز و پرپا قرص ما که در رادیو مقاومت از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز همراهی میکنند مثل همیشه رادیو مقاومت رو، و دوستان دیگری که از طریق ایران صدا به این نشانی ایران صدا دات آی آر هم میبینن تصاویر رو و هم همراه ما هستن به صورت شنیداری. سلام و سپاس فراوان از تک تک شما. سوالی رو مطرح کردیم که همه این دوستانی که الان چه شنونده هستن چه بیننده هستن و یا هر دوش میتونن این سوال رو پاسخ بدن از طریق 30955. دوستان سوال پیامکی ما از شما اینه: با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه؟ چه چیزی به ذهنتون متبادر میشه؟ سه تا گزینه گذاشتیم که میتونید از این گزینه ها انتخاب بکنید و همراه ما باشید: یک اشغالگری، دو جنایت جنگی و سه فروپاشی. این سه واژه حتی به معنای گزینه‌های 4-5 که به انتخاب شما هست هم برای ما بسیار محترم و مغتنم هست. حتما اشاره بفرمایید از طریق 3955 زمانی که فرصت برنامه این اجازه رو به ما بده، حتما پیام‌های شما رو قرائت می‌کنم. اما شما همراه ما باشید تا ساعت 17:05 که ما در عصر مقاومت و رادیو مقاومت در محضر شما بزرگواران هستیم، و اگر حرفی، سخنی، انتقادی، پیشنهادی، راهکاری، هر چه که به ذهنتون میرسه و همدردی با مردم غزه. دلنوشته هاتون، اون چیزی که از عمق وجودتون برگرفته است، اون چیزی که احساسات شما رو توصیف و ترسیم میکنه برای ما، حتما مطرح کنید. از طریق 162 میتونید اظهار نظر بکنید راجع به برنامه‌های عصر مقاومت و رادیو مقاومت. خیلی صادقانه اظهار نظر بکنید و ما هم دریافت و منعکس میکنیم اونچه که نظر شما هست. با ما همراه بمانید تا لحظاتی دیگر. مهمان حضوری ما تشریف میارن داخل استودیو.
دلهای ما خونه، خاطر مصائب مردم فلسطین و مردم غزه به خصوص.
فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیست ها و به کمک آمریکایی ها، در واقع به دست آمریکایی ها داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی نظیره. در ظرف 3 هفته نزدیک به 4000 کودک به دست اینا کشته شدن. کجای تاریخ زمینی رو دارید شما؟
نزدیک به 4000 کودک به دست اینا کشته شدن.
امت اسلامی بایستی بدانه قضیه چیست، میدان رو تشخیص بده.
میدان
غزه و اسرائیل نیست،
میدان
استکبار و ایمان. یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. میدان حق و باطل است،
میدان استکبار و ایمان.
البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد، قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.
در محضر شما عزیزان هستیم که هم صدای ما رو میشنوید و هم تصاویر رو میبینید در رادیو مقاومت و عصر مقاومت. این که من تأکید میکنم رادیو مقاومت، برای اینکه محور برنامه های ما در عصر مقاومت رادیو مقاومت بود و در این فرصتی که فراهم شده، در این فرصت تصویری که برای ما فراهم شده از طریق شبکه خبر 2 و تلویبیون که شبکه فلسطین هست و همینطور ایران صدا که تصاویر رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید، ما در محضر شما بزرگواران هستیم و افتخار ما اینه که خدمتگزار شما باشیم. رسیدیم به ساعت 15:27. این برنامه به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضور همه شما بزرگواران میشه. مهمان عزیزی به جمع ما پیوستند، آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در برلین. با احترام سلام عرض میکنم، محضر شما بسیار خوش آمدید.
من هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. محور صحبت‌های ما در ارتباط با مقاومت، تنها عامل وحدت آفرین امروز جهان اسلام هست و من با این سوال از حضور شما آغاز می‌کنم که با تحولات غزه اگر بخوایم که همراه بشیم، بفرمایید پس از شکل گیری جبهه مقاومت در منطقه تا کنون تحولات فلسطین و غزه چه سمت جدیدی رو پیدا کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته مقدمه بر این پاسخ، ما یه نگاه گذرایی باید به گذشته داشته باشیم.
صحیح.
شکل گیری نه تنها اسرائیل که حالا رسما از 1948 بود، بلکه صهیونیسم که از 1897 بود و بلکه قبل از اون پس از دوره رنسانس حیات جدیدی که یهود به خودش گرفت.
صحیح.
تا زمان رنسانس دنیای مسیحیت یهود رو قاتل حضرت مسیح میدانست و به همین جهت بدترین رفتارها و وحشیانه ترین رفتارها رو در اروپا با آنها داشت.
بله.
برخلاف کشورهای اسلامی، حتی یهودی های اسپانیا که چند قرن تحت حکومت مسلمان ها بودن امن بودن، خیلی از یهودی ها می رفتن اونجا. بعد که مسیحی ها اسپانیا رو گرفتن، یهودی ها گریختند به سراسر اروپا. در میان یهودی ها و بخشی از اونها که حالا اسامی مختلفی داره، کابالیست ها و اینها، یه اعتقادی وجود داره و این اعتقاد سبب همین رفتارهای عجیب و غریبشون شده. و اون این که خب اولا تنها دین و اندیشه حق